در یک فضای زیر آسمان برگزار می شود، یا موقع افطار که می شود کسی همه مثلا در ماه نو دیدن می رفت در بلندی تپه ها جمع می شود، ماه نو رو نگاره می کرد، شب عید یا اول ماه رمضان و اینا، و بعد شلیک می شود تا قریه های دیگه خبر شد از مثلا در این قریه ماه دیده شده در هر دو اول و آخر ماه. اینا خاطراتی که من دارم، ولی دا خاطرات خیلی شیرینی از ماه رمضان در ذهن شخص من هست. و این عادت رو از پدران ما سعی میکرد به صورت میراثی و فرهنگی انتقال بده به فرزندانش. و همینطور تا وقتی ما وارد شهر شدیم، برخی از این مشکلات، برخی از این هنجارها تغییر کرد. مثلا در شهر دیگه ما ماه نور خود ما نمی رفتیم ببینیم، منتظر می نشستیم که از رادیو تلویزیون اعلام بشه. در حال اینا مسائلی هست که من خودم از ماه رمضان دارم. اما ماه مبارک رمضان در دید شاعر، ببینید ما یک فرهنگ شاعرانه داریم از گذشته زبان فارسی که اون فرهنگ غالب هست بر نگاه شاعران به شعر به ماه رمضان. ما متاسفانه برخی عظیمی از شاعران ما در باره ماه رمضان واکنش های طبیعیشان چندان جالب نبوده. یک دسته دیگر از شاعران داریم که به نظر من مولانا در رأس اون هست، دقیقا از دل همین نگاه یک نگاه مثبت را اختراع کرده. مولانا نگاه وقتی حتی روزه هم به کار میبره، از کلمه روزه که با ماه رمضان که با آتش و گرمی و اینها از لحاظ لغوی هم معنی است، حتی همین معنی سختی رو هم در نظر میگیره، اما از دلش معانی تازه‌ای رو در کشف میکنه، استخراج میکنه و این رو بیرون میده. لذا مثلا در آثار مولانا شما رمضان یک جلوه و جلایی کاملا متفاوتی داره. به هر حال نمیشه گفت شاعران همه یکسان درباره این پدیده، این پدیده معنوی و طبیعی که هر دو به هم به نحوی قرین شده، یکسان نگاه نداره. نگاه عارفانه داریم ما، نگاه زاهدانه داریم و نگاه رندانه هم داریم، حتی نگاه خیلی ممکنه بدبینانه هم داشته باشیم. مثلا ما در بعض قصیده سرایان از ماه رمضان و از اینها به ممکنه به طعن یاد بکنه، اینها هست. در شعر معاصر نگاه طعن‌آمیز کمتر شده خوشبختانه، یعنی ما الان در هر چند زیاد نمی‌پردازن، ولی شاعرانی که می‌پردازن دیگه اون نگاه رو نداریم. عموما نگاه معنویت گرایانه در شعر معاصر نسبت به ماه رمضان بیشتر هست.
سید ابوطالب مظفری از رمضان و آیین روزه‌داری میگوید.
نکته بعدی که من خدمت شما عرض کنم در رابطه با فرهنگ های مختلف ملل، از جمله در فرهنگ مردم افغانستان در رابطه با ماه رمضان، خیلی فرهنگی متنوع است. من در صحبت های قبلی هم اشاره کردم که شما وقتی در روستا هستی و وقتی که زندگی مردم بر روند طبیعی خودش جریان داره، یعنی خودشان انگار ارتباط با آسمان هست، در ارتباط با افق هست، در ارتباط با خورشید هست، ستارگان هست، یک تقویم، یک نجوم شناسی خاصی برای اونا دست میدنی. با ماه رمضان هم از همین طریق مثلا کشف سحری، اذان صبح، اذان شب، ما دیدن اول و آخر ماه رمضان، اینها همه اموری است که مردم مناطق بومی و مناطق روستایی و اونایی که با طبیعت ارتباط مستقیم دارن، اونا با اینا به یک چشم خیلی خاص نگاه میکنه. با آمدن ماه رمضان نذر و نذرات شروع میشد، اونجا افطاری ها و افطاری دادن ها رواج داشت، سحری بیدار کردن رواج داشت. مثلا سحران هایی در افغانستان بود که اینها دقیقا یک شعارهای خاصی، آهنگهای خاصی، شعرهای خاصی داشتن که دقیقا سحر با تبل یا با هر وسیله دیگری در کوچه ها را می رفت، در کوچه های بیشتر شهر، شهرهای مثل هرات و جاهای دیگه که سحری می خوان و مردم رو بیدار می کرد که بیدار شدن و سحری بخورن. از این گونه مراسم بود. در اعیاد مهمترین نکته این بود که بزرگترین عید مردم در افغانستان عید قربان و عید فطر هست. معمولا در این عیدها رو سه روز اغلب جشن میگیرن. در این عیدها شبها در فایشن بچه ها من حنا میبندن. من خودم یکی از بهترین خاطرات دوران کودکیم همین عید فطر هست که شب آخر رمضان که میشد حنا تهیه بکرد خانواده ما و دست ما رو حنا ببست و هر چند شون شب رو با دست حنا بسته بسیار به سختی میگذراندیم، اما شوق و ذوق که فردا اون دست حنا کرده و اون لباس نوی که تهیه شده بود و اون رفتن از این خانه از این قریه به اون قریه و آجیل ها خوشبار غذا غذای تناول میشد و اینا برای مردم هم دلنشین بود و برای ما بچه هایی که در اون زمان بودیم دلنشین تر. به هر حال رسم و رسومات بسیار متنوعی در ماه رمضان، مراسم احیا کاملا گرفته می شود و ملای محل در اون سه شب یا چهار شبی که گرفته می شود بنابر روایتی شب 27 هم گرفته می شود، معمولا اینها روزخانی و مراسم احیا داشت. در یک شب مونده به شب عید یک جشن دیگه بود به نام عید مردگان، رسم بود در افغانستان که این رو قبل از رسیدن عید اصلی این عید رو برای اموات میگرفت و برای اموات نذر میکرد. به هر حال جز مراسمی که در روستاها انجام میشد وجود داشت.
دری به خانه خورشید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
وقت خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزاریم که این دقایق رو در کنار رادیو فرهنگ سپری میکنید. امیدواریم که تا اینجا از بخش شبانگاهی لذت برده باشید و این همراهی رو همچنان هم پی بگیرید. برنامه بعدی ما شنیدنی های تاریخ نام داره که کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با موضوع آثار ایران در فهرست یونسکو. به مدت 13 دقیقه و 51 ثانیه گوش کنید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. تا به امروز حدود 700 اثر تاریخی فرهنگی در جهان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. کشور ایران نیز به اندازه توان و تلاش خود تا کنون بر اساس اولویت‌هایش محوطه‌ها و بناهایی که معتقد بود باید هرچه سریع‌تر در این فهرست به ثبت برسند را به یونسکو معرفی کرده است. در این برنامه همراه ما باشید با معرفی تعدادی از شاهکارهایی که ایران را بیشتر به جهان شناساند. محوطه تاریخی چوغازنبیل در شوش نخستین اثر تاریخی بود که در 19 اردیبهشت 1358 در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. اهمیت این محوطه تاریخی به عنوان مهمترین اثر به جای مانده از دوران حکومت ایلامی، قدمت 3000 ساله آن همراه با جاذبه‌های طبیعی از جمله عوامل مؤثر در به ثبت رسیدن این مجموعه به عنوان میراث جهانی بودند. فرسایش طبیعی و خسارت‌های ناشی از جنگ ایران و عراق آسیب‌های فراوانی را متوجه این شهر کهن کرد. برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر این منطقه در سال 1998 میلادی توافقی بین سازمان میراث فرهنگی ایران، یونسکو، بنیاد اعتباری ژاپن و مؤسسه کراتره فرانسه برای اجرای طرح مطالعاتی حفاظت و مرمت محوطه تاریخی چوغازنبیل صورت گرفت. در راستای اجرای این طرح یک پایگاه دائمی پژوهشی شامل آزمایشگاه، بخش حفاظت و مرمت، کتابخانه، بخش رایانه‌ای و بخش مطالعات سفال در قسمت اداری موزه هفت‌تپه ایجاد و تجهیز شده است. دومین اثر تاریخی ایران که در یونسکو به ثبت رسید، میدان نقش جهان اصفهان بود. میدان نقش جهان که 8 بهمن 1313 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود، پس از انقلاب به میدان امام تغییر نام یافت و اکنون میدان مرکزی شهر اصفهان است که در قلب مجموعه تاریخی نقش جهان قرار دارد. در این میدان عالی قاپو، مسجد امام، مسجد شیخ لطف‌الله و سردر قیصریه قرار دارد. همچنین افزون بر آنها 200 حجره دو طبقه در اطراف میدان قرار دارد که جایگاه عرضه صنایع دستی اصفهان است. محوطه تاریخی تخت جمشید سومین محوطه جهانی بود که با پیوستن ایران به کنوانسیون یونسکو همراه با دو اثر نخست در فهرست میراث جهانی و در سال 1358 به ثبت رسید. تخت جمشید نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که در سالهای گذشته پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان هخامنشیان بوده است. در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش خشایارشاه و اردشیر اول بنا شد و به مدت 200 سال آباد بوده است. در نخستین روز سال نو، گروه‌های زیادی از کشورهای گوناگون به نمایندگی از ساتراپی‌ها یا استانداری‌ها با پیشکش‌های متنوع در تخت جمشید جمع می‌شدند و هدایای خود را به شاه پیشکش می‌کردند. در سال 518 پیش از میلاد، بنای تخت جمشید به عنوان پایتخت جدید هخامنشیان در پارسه آغاز شد. بنیانگذار تخت جمشید داریوش بود. پس از او پسرش خشایارشا و نوش اردشیر یکم با گسترش این مجموعه به عظمت آن افزودند. بسیاری از آگاهی‌های موجود که در مورد پیشینه هخامنشیان و فرهنگ آنها در دسترس است به خاطر سنگ نوشته‌ها و فلز نوشته‌هایی است که در این کاخ‌ها و روی دیوارها و لوحه‌های آن حکاکی شده است. پس از ثبت جهانی این سه محوطه تاریخی در فهرست یونسکو در سال 1382 محوطه تاریخی تخت سلیمان در تکاب آذربایجان غربی به عنوان چهارمین اثر جهانی ایران در یونسکو به ثبت رسید.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
محوطه تاریخی ارگ بم پس از زمین لرزه‌ای که در این شهر تاریخی رخ داد و آن را نیمه ویران کرد در سال 1383 و چند ماه پس از آن زلزله در فهرست میراث جهانی در خطر یونسکو به ثبت رسید. پس از تلاش‌هایی که سازمان میراث فرهنگی برای نجات این محوطه تاریخی انجام داد، بالاخره در 27 خرداد سال 1392 از فهرست میراث در خطر خارج و به عنوان پنجمین اثر جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. محوطه تاریخی پاسارگاد در استان فارس، دومین اثر جهانی شده این استان و ششمین اثر جهانی ایران به عنوان دومین سهمیه ایران در یونسکو در سال 1383 در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. این محوطه تاریخی که به دشت مرغاب معروف است، از سابقه تمدنی 3000 ساله برخوردار بوده و روستاهایی داشته که در هزاره 4 و 3 پیش از میلاد در آنها کشاورزی می شده و دارای رونق و شکوه ویژه‌ای بوده است. گنبد سلطانیه در زنجان هفتمین اثر جهانی شده ایران است. این گنبد در سال 1384 در یونسکو به ثبت رسید. گنبد سلطانیه مقبره اولجایتو است که در سال 1302 تا 1312 میلادی در شهر سلطانیه پایتخت ایلخانیان ساخته شد و از آثار مهم معماری ایرانی اسلامی از شیوه معماری آذری است. گفته می شود این گنبد نخست در سال 703 هجری قمری به دستور اولجایتو سلطان محمد خدابنده برای انتقال جسد علی ابن ابی طالب علیه السلام از نجف به سلطانیه ساخته شد. محوطه بیستون در کرمانشاه هشتمین اثر جهانی شده ایران است که در سال 1385 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. نقش برجسته و کتیبه داریوش که به دستور داریوش اول به وجود آمده نشانه بارزی از ارتباطات مهم ارزش‌های بشری در توسعه هنر و نوشتار یادمانی است. محوطه تاریخی بیستون در مسیر یکی از اصلی ترین جاده های ارتباطی بین ایران و بین النهرین قرار گرفته و با کوه مقدس بیستون ارتباط دارد. در حالی که شواهد باستانشناختی استقرار انسانی در دوران پیش از تاریخ در محل دیده می شود، اما مهمترین آن از قرن ششم پیش از میلاد تا قرن ششم میلادی است. کتیبه بیستون از این جهت که تمتن یادمانی ساخته شده اخامنشی است که یک رویداد تاریخی ویژه یعنی برپایی مجدد امپراتوری توسط داریوش اول را مستند می کند، اثری منحصر است. این اثر در 15 دی ماه 1310 در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسید. مجموعه جهانی کلیسا در آذربایجان شامل 3 کلیسای مهم ایران به نام‌های قره کلیسا، سنت استپانوس و مریم مقدس به عنوان نهمین اثر ایران در سال 1387 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند. کلیساهای آذربایجان نمونه‌های برجسته‌ای از معماری و تزئینات سنتی ارمنی هستند که در مقابل تبادلات فرهنگی منطقه به ویژه بیزانس، ارتودکس و فارسی از خود مقاومت نشان دادند. قدمت کلیساها به قرن 7 الی 14 می‌رسد که چندین بار به دلیل بلایای طبیعی و انسانی بازسازی و مرمت شدند. دهمین بنای جهانی ایران سایه آبی شوشتر است که در سال 1388 در فهرست یونسکو به ثبت رسید. پروژه بزرگ مطالعه و مرمت محوطه آسیابای شوشتر، آبشارها، از سال 1377 توسط سازمان میراث فرهنگی آغاز به فعالیت کرد. پس از آن، از سال 1381 پایگاه میراث فرهنگی سازه‌های آبی شوشتر با هدف مطالعه و پژوهش پیرامون سازه‌های آبی تاریخی این منطقه و کشور و همچنین ساماندهی حفاظت و مرمت و معرفی مجموعه آثار تاریخی شوشتر تشکیل شد و 11 اثر جهانی ایران بازار تبریز است که در سال 1389 در این فهرست جهانی جای گرفت. این بازار یکی از بزرگترین و مهمترین بازارهای سرپوشیده در سطح ایران و قاره آسیا به شمار می رود که با مساحتی حدود 1 کیلومتر مربع بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است. بازار تبریز از بازارچه ها، تیمچه ها، سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل شده است. این بازار قبلاً به دلیل قرار گرفتن شهر تبریز بر سر چهارراه جاده ابریشم و گذر روزانه هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی از آن از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است. این بازار حدود 300 پیش و پس از وقوع زلزله تاریخی تبریز در سال 1193 قمری توسط نجف قلی‌خان دینبلی حاکم وقت تبریز بازسازی شد. این بازار در سال 1354 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی‌های تاریخ بسیار متشکرم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار شیما اهدایی‌وند، ویراستار نجمه حاج رجب علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش می‌کنید. برنامه بعدی ما سفرنامه خانی نام داره که کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ. دعوت می‌کنم به مدت 14 دقیقه و 45 ثانیه گوش کنید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه تا بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
با سلام به همراهان محترم در رادیو فرهنگ، هادی گلپایگانی هستم. در برنامه‌های گذشته مروری گذرا به سفرهای کوهستان و صعود به قلل بالای 4000 متری داشتم که آخرین اونها خلاصه ای از صعود به دماوند بود. دو سال بعد از صعود دماوند که به توصیه پزشک معالج قلب از کوهنوردی منع شده بودم، به تدریج صعود به ارتفاعات کم تا قله کوچار رو تجربه کردم. با همنورد دیرینم محمد قرار دنا رو گذاشتیم، رشته کوه با جاذبه‌ای که یاسوج در یک سو رو با سمیروم از سوی دیگر با ترکیب دو رنگ پیوند زده. سبزی سمت یاسوج جنگل‌های بلوط و زردی دامنه‌های سمت سیسخت، مرزی طبیعی و مرتفع میان استان‌های اصفهان با کوهکیلویه و بویراحمد، دیواری صخره‌ای بلند حد فاصل لاله‌های قشقایی و ایل‌های لور و بختیاری به وجود آوردند. مقصد ما قله قاشمستان یا بیژن 3 به ارتفاع 4550 متر بود. از سمیروم تا سیسخت رو با جیپ سواری پیمودیم. مبدأ ما روستایی بود که از آن وارد کوره راه شیبدار شدیم. سمت راستمون پایین دامنه زمین فوتبالی بود بدون هیچ گونه امکانات، ولی پیدا بود که با دنیای عشق ساخته شده. به یاد یکی از اسطوره های نیکوکار فوتبال افتادم و فکر کردم بهتر اینجا رو ببینه. ویدیوی کوتاه تهیه کردم که توسط دوست و همکارم کیومرس به ایشون برسونم تا برای حمایت از کودکان و جوانان محروم از امکانات ورزشی تلاشی کرده باشیم. رفته رفته به دره های پر آبی رسیدیم. چشمه های زاینده از دل کوه ما رو تا جان پناه کشوند. کیسه خوابامون رو باز کردیم. هنوز از کوهنوردا خبری نبود. تراکم یادگاری های روی تاق وسوسه‌ام کرد تا یادگاری تاریخداری از انجمن صنفی دندانسازان ایران بنویسم. ساعتی بعد یکی از ساکنان روستا با قامتی نحیف وارد شد. با کنجکاوی براندازمون کرد، مدام سوال می کرد. صدای شلیکی در گوها پیچید. به بیرون پناکا پریدیم. با دوربین چند نفر محیطبان را دیدیم. جوان از راه رسیده نفس راحتی کشید. با اطمینان به ما کوله پشتی و وسایلش رو باز کرد. تفنگی شکاری همراه داشت. تازه اون وقت فهمیدیم که ما رو با ماموران شکاربانی اشتباه گرفته. در غذا و آب خودمون شریکش کردیم و بعد از غروب با جمع آوری هیزم جلوی جانپناه آتشی روشن کردیم. سکوت بود و تاریکی و سرمایی که ما دو نفر رو بیشتر به طرف شعله‌های آتش می‌کشوند. شکارچی خوابیده بود تا برای فردایش آماده شکار بشه. پژواک سرود ما در دل کوه هنوز هم در گوشم تنین اندازه. به نیمه شب‌ها دارم با یارم پیمان‌ها که برفروزم آتش‌ها در کوهستان‌ها. اگه سرما امونمون میداد میخواستم تا صبح همونجا بمونیم، ولی آتیش که تموم شد جان پناه بهمون پناه داد.